با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
بوی درود موریان یاد یار مهربان
بوی درود موریان یاد یار مهربان حالا نمی بوی
درود ادامه داستان آل. پیرزن خطر را دریافت و با صدایی که در گلویش شکست گفت آل. ایل در چنگ طبیعت و ماورای طبیعت گرفتار بود، گرفتار شیاطین و اجنه بود. در میان اجنه کینه توزتر از همه جن آل بود. آل پیوسته در هوای ایل میچرخید، با ایل ییلاق و قشلاق میکرد، همیشه در کمین زاوهای ایل بود. مردم ایل با این دشمن خونین آشنایی دیرین داشتند. بسیاری از خانه ها را بی سر و سامان ساخته بود، بسیاری از مادران را به خاک سیاه سپرده بود، کودکان بسیاری را یتیم، آواره و دربدر کرده بود. آل در زمین و آسمان از هیچ چیز و هیچ کس جز اسب، جز آهن و جز رنگ سیاه ترس و واهمه نداشت. اگر اسب، آهن و رنگ سیاه نبود، شاید در ایل یک مادر هم زنده نمی ماند. مبارزه آغاز شد. شمشیر زنگ زده ای را که نوک برگشته داشت بر بالین زلیخا نهادند. مچ دست، قوزک پا و بازوانش را با بند سیاه بافته از یال اسب بستند. از زنجیری چند حلقه گسستند و بر کف دستش گذاشتند. بر بسترش پارچه سیاهی کشیدند، بدن نیمه جانش را به زحمت بلند کردند و چند بار از روی دیگ دود زده سیاهی گذراندند. با نیل و باروت و زغال بر اعضای پیکرش خطوط سیاه کشیدند. یک لنگ ملکی را به زغال آلوده از تناب چادر آویختند. اسب پرسر و صدایی که از خدای قبیله را با میخ محکمی در چند قدمی زلیخا بر در چادر بستند. توبره جو و کاهش را در فاصله دور از دست و دهانش نهادند تا شیهه بکشد. شیهه های اسب پرده های گوش را می درید. زین و برگ و دهنه و لگام اسب را دوروبر زلیخا چیدند. ده ها جوالدوز بر سقف و از لاء چادر جوالدوز دیگری بر زلف زلیخا فرو کردند. پیرامون زلیخا را پر از اسباب و آلات آهنین کردند. میدان جنگ بود. زلیخا را در سنگری از آهن محصور ساختند. میرشکار ترک زبان طایفه مجاور را به کمک طلبیدند. میرشکار از مردان نادر و کمیاب عشایر بود که روزی بر دسته ای از اجنه پیروز گشته و گیسوی طلایی یکی از آنها را بریده بود. میرشکار با جنجال و هیاهو رسید و قشقرقی به پا کرد. در اطراف چادر زاو چندین دور اسب تاخت و تیر به هوا انداخت و فریاد برآورد: قچ قره قچ، برو ای سیاه برو. لیکن همه این تلاش ها و تقلاها سودی نبخشید و دشمن به زانو در نیامد. زلیخا در کشاکش جنگی دشوار بود، بیهوش و بیحال افتاده بود، رنگ بر صورتش نمانده بود، گویی خون به سر و رویش نمی رسید. همه بیمناک بودند. شب پایان نداشت. هر لحظه مثل یک سال می گذشت. دقیقه ها سر جای خود مانده بودند. سپری نمی شدند. همه چشم به دهان پیرزن دوخته بودند و او آشفته تر از همه دستور بیرحمانه تازه‌ای صادر کرد. ضربات سیلی بر گونه های زلیخا فرود آمد. چهره بیرنگش را خونین کردند. گیسوانش را با قهر و غضب به هر سو کشیدند. نیروی زنان کم بود. مرد نیرومندی به صحنه رسید و سر و صورت زلیخا را زیر ضربات سیلی های وحشتناک خود گرفت. اضطراب فضا را گرفته بود. یک ذره شادی و امید در هوای دودالود و تیره چادر نمانده بود. شیهه اسب، تیر تفنگ، فریاد میرشکار، صدای سیلی ها، زجه زنان، ناله دختران در هم آمیخته بود. صفدر خسته و فرسوده با چند تن از کسان خود در چادر همسایه کوچکترین صداها و حرکات را می پایید. ناشکیبا و بی‌حوصله بود. آرام و قرار نداشت. چند سنگ را که در کنارش بود جا به جا می کرد. با ریک ها و سنگ ریزه ها فال می گرفت. در تب و تاب بود. یک قطعه هیزم را توی اجاق زیر و رو می کرد. سیگارهایش تمام شده بود. ته سیگارها را می کشید. گاه بلند می شد و اسبی را که به حمایت زنش شیهه می کشید می بوسید. گاه به میرشکار که فشنگهایش را مفت و مجانی به هوا می انداخت قربان صدقه می رفت. و گاه دخترانش را که صدای ضربات سیلی ها را بر گونه های مادرشان می شنیدند و از بهت و حیرت می لرزیدند دلداری می داد. ضربات سیلی ها بی اثر نماند. زلیخا اندکی به هوش آمد. دهانش را باز کرد ولی قدرت تکلم نداشت. خواست چیزی بگوید. صدایش به گوش نمی رسید. بین مرگ و زندگی آویزان بود. عمرش به موی بسته بود. خیس عرق شد. چشمها را گشود اما مثل اینکه جایی و کسی را نمی دید. ناگهان تکانی خورد. در نگاهش برقی درخشید. چند تشنج پشت سر هم سراسر پیکرش را به لرزه درآورد. پیرزن که لحظه‌ای از کنار زلیخا دور نمی‌شد دست به کار بود و با دست‌های خون‌آلود و چروکیده بدن کوچک طفل را از پیکر مادر جدا کرد. بچه را سر دست گرفت و فریاد کشید: پسر! فریاد بعدی فریاد خود پسر بود. چند تن از زنها هلهله کردند، کل زدند. صفدر خود را فریاد کشان به صحنه رساند ولی مجالی برای شادمانی نیافت. زلیخا طاقت خبری به این بزرگی را نداشت. او به غم خو گرفته بود. طاقت این همه شادی را نداشت. این همه شادی برای تن ناتوانش سنگین و کمرشکن بود. چشم فرو بست و دیگر باز نکرد. کودک در پی پستان بود. چنگ انداخت و دهان گشود ولی از شیر و جوی شیر خبری نبود. آن چشمه شیرین و حیات بخش خشک و خاموش شده بود. زلیخا آسوده شد. از چنگ بیداری های پر دلهوره، از چنگ خواب های بی سر و ته، از چنگ اژدهاهایی که می بلعیدند، گرکایی که می دریدند، سیلهایی که ویران می کردند، آسوده شد. اندوهی ژرف و سیاه همه را گرفت. در میان این دریای مواج ژرف و سیاه تنها یک نقطه می درخشید. پسر. از آن پس صفدر همسر نداشت ولی پسر داشت. دخترانش مادر نداشتند ولی برادر داشتند. داستان سوم، ترلان. پیرمرد عاشق بیقرار اسبهایش بود. اسبهایش را به اندازه فرزندانش دوست می داشت. در میان آنها آن که از همه زیباتر بود مادیان جوانی بود به رنگ قزل به نام ترلان. ترلان تنازترین مادیان ایل بود. دمش مانند یک فواره بلند به آسمان می رفت و بر زمین می ریخت. چشمش از گیراترین چشم آدمیزاد چیزی کم نداشت. یالی انبوه و شانه کرده سر و گردنش را می آراست. خالی سپید به اندازه یک سکه سیمین بر پیشانی داشت. پوستش آنقدر لطیف بود که رگهای آبی تپنده بر گونه‌هایش پیدا بود. انحناهای دلربای گردن و رانش چشم را می نواخت. خونی گرم در عروقش جریان داشت. با کوچکترین اشاره رکاب بال و پر می گرفت. حرکاتش موزون بود. قدمها و یورتمه‌هایش وزن موسیقی داشت. ضربات چهار نعل خوش آهنگش انسان را به یاد قصید سرای دامغان و انگشتان آن مرد ارغنون زن می انداخت. ترلان تماشایی بود. هر کس از هر جا به دیدارش می آمد و از این همه زیبایی در حیرت می افتاد. برای آنکه از چشم شور در امان بماند، با دعای به مخمل پیچیده‌ای که از گردن بندی رنگین آویزان بود، گلوی نازک او را زینت داده بودند. اولین بار که ترلان را دیدم تابستان بود. جل چارخانه سبکی به نرمی و نازکی حریر پوشیده بود. با نگاه‌هایش حرف می‌زد. برای آنکه از بند رها شود و جلوه‌گری کند، شیهه کوتاهی کشید و دست بر زمین کوفت. مهتری سبکپا بر دوشش پرید و او را به حرکت آورد. آن جنبش و چرخش و گردش را هیچگاه از یاد نمی برم. یالها را به یک سوی گردن افشاند و موجی از ناز و غرور بر سرم ریخت. اسبهای دیگر پیرمرد نیز همه زیبا بودند. همه از خیشان ترلان بودند. نمی توانستند زیبا نباشند. مادر ترلان با اندکی تفاوت سن مادیانی بود به نام لیلی که با دختر نازنین خود سر رقابت داشت. رقیب دیگر ترلان ارگه تازه‌زای طلایی رنگی بود که در سایه سرپناهی از شاخه‌های درخت مثل یک ستاره صبح می‌درخشید و پستان‌های لبریزش را به دهان کره نر کهری سپرده بود. هنگامی که به تماشایش رفتم، گردن کمانی و بلند خود را خم کرده با چشمی مهربان لب و دهان شیرآلود نوزادش را می نگریست و نوزادش با اندامی کشیده و شلال آینده درخشان را نوید می داد و دوران شیرخوارگی رخش رستم را به خاطر می کشید. همه این اسب ها از نژاد مادیان سیاه بودند. مادیانی که در روزگار خیش یک کتاز میدانهای قشقایی بود و پیرمرد آن را به بهای کلان یک ملک ششدانگ به دست آورده بود. پیرمرد روزگار خوشی را پشت سر نهاده بود. در صحنه‌های زندگی شهسواری‌ها کرده بود. به قله‌های رفیع صعود کرده بود. بر پرده‌های پرگل و گیاه سراپرده‌های باشکوه افراشته بود. مهمانان مفخم بر خان کرم نشانده بود. از شاخه های درخت تفنگ‌آویزش پنج تیرهای خرده زن و سوزنی های تلاکوبیده آویخته بود. سر بر یال اسب ها نهاده در تپه ها و دشت ها قوچ های وحشی و آهوهای گریز پا به زمین افکنده بود. از ارتفاعات سهمگین صخره ها و کمرها پازن های درشت فرو کشیده بود، ولی اکنون دیگر آن پهلوان پیشین نبود. پیری و بیمهری سپهر و ستاره با هم به سراغش آمده بودند. آفتاب جاه و جلالش در حال غروب بود. کار پیرمرد با چنان گذشته پر آب و رنگ و چنین اسب‌های زیبا به تنگنا کشیده بود. دستگاهش را با خون جگر می‌چرخاند. مهمان نوازی‌ها، بلند پروازی ها و سرگرمی های ذوقی پریشانش کرده بود. چین و چروک های عمیق چهرهش نشان می دادند که او سالهای آخر عمر را می گذراند و باری گران بردوش دارد. بار پیرمرد سنگین و راهش رو به بالا بود. عرق می ریخت. می کوشید که قامت خود را راست نگاه دارد. می کوشید که از تنگ نظری ها بپرهیزد. سعی داشت که دنیا را با چشم گشاده بنگرد و امروزش را با اندیشه فردا تباه نسازد. سعی داشت که از تیمار اسبانش که مایه آسودگی دل و جانش بود دست نکشد، ولی گریبانش در چنگ نیروهای پلید زندگانی گرفتار بود. تاب و توانش از دست رفته بود، از زیبایی های زندگی دیرینش تنها اسب ها مانده بودند. نمی توانست از آنها دل برکند و آنچه بیش از هر چیز کارش را دشوار کرده بود همین بود. نگهداری این اسب های فاخر کار آسانی نبود، یک اشتغال روحی بود، سود و ثمر اقتصادی نداشت، هزینه های هنگفت می طلبید. میراخوری زبده با چهار مهتر ورزیده در خدمت اسبانش بودند. اسبها به ناز و تنعم خو گرفته بودند. به شبدر خوشبوی تابستان و قصیل خوش نبسته زمستان عادت داشتند. در پاییزها تدارک علیقشان در راه‌های طولانی ایل جز در حیطه توانایی توانگران نبود. حمل جوال‌های جو و شله های کاه از سرد سیر تا گرم سیر گرفتاری کوچکی نبود. حتی در بهارها مادیان ها را از بیم گیاه های زهرالود و جفتگیری های نامناسب در علفزارها رها نمی کردند و مهتران برایشان علف تازه می بریدند و بر پشت قاطرها می آوردند. پوشاک این موجودات زیبا نیز از اسب‌های دیگر متمایز بود. نمی‌شد بر و بالای فریبای آنها را با جلهای زبر و زشت و خشن پوشاند. در روزهای جشن و شادکامی با جلهای خوشنقش و نگار پا به میدان می‌نهادند و در ایام دیگر اگر هوا گرم بود جلهای نازک و مشبک و اگر سرد بود جلهای پشمی و آستر گرفته می پوشیدند و در سرماهای سخت بالا پوش نمدی بردوش می انداختند. افسارها، سرافسارها، تنگها و سینه بندها همه را از خامه نرم گلیمی و نه از بند تابیده جاجیمی می بافتند تا پوست لطیف اسبها آزاری نبیند و نشانی بر سر و صورت و دست و پایشان بر جای نماند. اسبای پیرمرد در سیر و سیاحت دور و دراز خود از بلندی‌های زاگرس تا جلگه‌های ساحلی هیچگاه جز با نعل‌های باریک مصنوع دست آهنگران شیراز پای بر زمین نمی‌گذاشتند و فقط نعلبندان کارآزموده با دست مزد کلان بودند که اجازه نعلبندی آنها را داشتند. برای نظافت این هامون نوردان خوش سر و گردن وسواس غریبی در کار بود. یال و دمشان را دست کم هر دو روز یک بار با گرد کنار می شستند و آفتاب می دادند. سایبانهای ییلاق و سرپناههای قشلاق را طوری می ساختند که اسبها نتوانند بدن خود را به بدنهای آنها بسایند و به موهای دلفریب خود آسیبی برسانند. روزی نبود که مهتران چابک دست با دندانهای قشو سراپای اسبها را نخارانند و با شال پشمی خیس گرد و غبار تنشان را نسترند. پیرمرد از تماشای تیمار اسبها سیر نمی شد و خود با دستمال ابریشمی سفیدی که همیشه در جیب داشت گوشه های چشمشان را پاک می کرد. پیرمرد عاشق بیقرار اسبهایش بود و از این رهگذر به زندگی خود معنی و حلاوت بخشیده بود. عشقش به اسبها نه چنان بود که از این گونه دشواری ها و خرج ها بهراست و در اندیشه دیگری جز این باشد. از هر چه که داشت چشم می پوشید تا اسبها را همچنان زیبا و با شکوه نگاه دارد. در اجتماع ساده ایل قشقایی کسانی که به کارهای هنری و ذوقی عشق می‌ورزیدند کم نبودند، ولی در میان آنان تنها پیرمرد بود که پا را از مرز قدرت و توان خود فراتر نهاده بود و سر از پا نمی‌شناخت. از هر گونه مصلحت اندیشی گریزان بود، جز به پرورش اسبها به کار دیگری دل نمی داد و به ناچار دو اسبه به سوی تنگ دستی می شتافت. پیرمرد از تنگ دستی خود ناله‌ای نداشت، اهل ناله و شکایت نبود، موجهای بسیار از سر گذرانده بود، بی پروا بود، فقط یک ترس داشت، میترسید که از نگهداری اسب‌ها عاجز بماند. این ترس مثل یک ناخوشی مزمن در وجودش راه یافته بود. یک دم ترکش نمی گفت. با نگرانی و اضطراب چشم به راه چنین بلایی بود. بیش از همه از ترلان میترسید. میترسید که ترلان را از کفش برو باید. کم کم گرفتاری‌هایش به اوج رسید. سراپرده با شکوهش بیرنگ و رونق شد. خرجین اندوخته‌هایش تهی گشت. مرتع دلنگیزش را همسایگان رو بودند. بسیاری از فرش‌های گرانبها و در میان آنها گلیم سراسری نفیس و قرمزش که جز در دستگاه ایلخانی نظیری نداشت و طول چادر چهل دیرکی سیاهش را می پوشاند به دست دلال‌ها افتاد. حتی بندهای موئین آلاچیقش گسست و نیها و ترکه های آن شکست. چادر بزرگش در چند جا وصله خورد. کار تنگ دستی پیر مرد به جایی رسید که برخی از اسبهایش نیز زیر پای رقیبان ایلی افتادند. دردناکتر از همه میراخورش رهایش کرد. میراخور که همدم و همراه سالیان درازش بود پس از فروش اسب نر نژاده استبل که هر سال گروهی از مادیانهای توایف را باردار می کرد چاره جز ترک خدمت نداشت. او از صاحب هر مادیان شیشک مادهی می گرفت و چنان که خود می گفت روزی و رزقش به پشت اسب نر نژاده استبل بسته بود. در دوران ناکامی تیرهای طنز و طعنه رها می شوند. مردم ایل هم مثل بسیاری از مردم دیگر پیروزمندان را حرمت می نهادند و شکست خوردگان را حقیر می شمردند. مردم ایل نیز بیان که به اسباب و علل شکست ها بیندیشند برندگان قمار زندگی را ستایش می کردند و بازندگان را گناهکار می دانستند. دوران ناکامی پیرمرد فرا رسیده بود. باران انتقاد بر سرش می‌ریخت. سیل کنایه‌های گزنده به سویش روان بود. رونق کار رقیبانش را به رخش می‌کشیدند. روزگاری دراز همتش را در پرورش اسب‌های اصیل، اسب‌هایی که مایه مباهات ایل بود، ستوده بودند. سال‌های بسیار بر سر سفره رنگینش نشسته و آفرین گفته بودند، ولی اکنون به آنچه کرده بود و به آنچه نکرده بود خورده می گرفتند. آزارش می دادند که چرا مادیان سیاه را به بهای باغها و بستانها خرید و چرا اسب سفید را به چنان قیمت کلان نفروخت. اسبی که مانند شیشه ای از سنگی شکست و با کمانه تیری به خاک سیاه نشست. حتی نزدیکترین کسانش شکوه و شکایت داشتند که چرا از پرورش میش با این همه سود و ثمر چشم پوشید و عمر را بر سر اسب‌ها گذاشت. پیرمرد تنها مانده بود. از زخم زبان لحظه ای آرام نداشت. بازار سرزنش و شماتت گرم بود. از نیاز درونش بیخبر بودند. اندرزهای تلخش می دادند. چاره مشکل را همه در این می دانستند که بار هزینه های سنگین را سبک کند و با فروش اسب های گرانبها کار گلداری را آغاز کند و به زندگی خود سر و سامان بخشد. برای پیرمرد که همه عمرش را در ایل به سر برده بود، از سود سرشار گوسفند و خرج و خسارت اسب، آن هم اسب اصیل عربی، قصه ها می گفتند. میش 5 ماهه میزاید و مادیان 12 ماهه. بره را 3 ماه پس از تولد سر دست میبرند و کره را پس از 3 سال به زحمت میتوان فروخت. میش ارزان و گاه به رایگان میچرد و اسب ناز پرورد پذیرایی و نوازش میخواهد. شیر گوسفند نعمت خداست و شیر مادیان بی حاصل. ضرب المثلی از زبان چوپانها در وصف میشها به گوشش فرو می‌خواندند. اگر برسانی به 50 میرسی به نعمت و جاه، اگر برسانی به 100 رونق کارت می‌گذرد از حد. داستان تنگ دستی پیرمرد دهان به دهان گشت و به گوش اسب شناسان و اسب دوستان رسید. همه در کمین بودند، همه در اندیشه خرید اسبهایش بودند. به زودی خریداران مشتاق و توانگر به میدان آمدند. کلانتر ثروتمند و مقتدر طایفه درشوری که مشهورترین استبل قشقایی را داشت پا را جلو گذاشت و به خواستگاری ترلان کس فرستاد و گله های میش عرضه کرد. پیرمرد دست از کمر بر نداشت و با غروری زخم خورده از قبول پیشنهادهای سخاوتمندانه او سر باز زد. مشتریان دیگر را نیز با گردنی افراشته جواب گفت و زیر بار هیچ یک نرفت. لیکن داوطلب نیرومند جدیدی با شیربهای حیرت انگیز عرصه را بر پیرمرد تنگ کرد. این داوطلب ایلخانی قشقایی بود. ترلان را برای دخترش می‌خواست. دختر ایلخانی تن‌نازترین دختر ایل بود. چشم سیاهش را هیچ آهویی نداشت. نگاهش از میان مژه‌های پرپشت بلندش به دشواری عبور می‌کرد و به آسانی بر دل می‌نشست. با اندامی پرنیان پوش به سرف‌ها و صنوبرها درس بلندی و خرمی می‌داد. امواج جاذبه‌اش پیر و جوان نمی‌شناخت و جز بر فرشی از دل‌های مردم راه نمی‌رفت. کلام شیرینش را لکنت اندکی در زبان شیرین‌تر کرده بود. شکلش در خیال نمی گنجید. رنگ چهرهش از چشم می گریخت. مثل پریها بود. افسانه‌های کهن را جان تازه می بخشید. به مبالغه های غزل سرایان رنگ حقیقت داده بود. رویش روشنایی صبح بهار بود. هر جا که بود سپید دم فروردین همانجا بود. بارگاه ایلخانی قصر باشکوه متحرکی بود که بر دوش صدها شتر نر شمال و جنوب فارس را می پیمود و در دشتها و کوها بر ستونها و دیرکهای خوشتراش سپیدارها استوار می گشت. دخترک ملکه بیچون و چرای این قصر بود. فرمانش فرمان خان ایل بود. میل و آرزویش میل و آرزوی مردم ایل بود.